الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. قبل از آنی که وارد ادامه بحث خطبه قرا بشویم، مسئله ایست که این روزها عده زیادی از ما سوال می کنند، در استفتاءات و نامه ها می نویسند، حضوراً صحبت می کنند و نقل کردن ابهام این مسئله سبب شده در بعضی از خانه ها نابسامانی هایی پیدا بشه. و اون مسئله سن بلوغ دخترانه. آیا دختران سن بلوغشان 9 سال است یا 10 سال و 13 سال و 15 سال؟ این سوالو زیاد مطرح می کنند. در اون مقداری که بشود در چنین جلسه ای از اون بحث کرد، توضیحاتی عرض می کنم تا ابهام در این زمینه برطرف بشود. معروف و مشهور در میان فقهای ما از صدر اول تا به امروز، مسئله سن بلوغ دختران همون 9 سال تمام قمری بوده. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 26 جواهر در کتاب هجر وارد این بحث میشه، مثل دیگر فقها که معمولا در کتاب الهجر وارد بحث سن بلوغ پسر و دختر می شوند. در اونجا اجماع علما را نقل می کند. حتی کلامی از شیخ طوسی بر خلاف این بوده. می فرماید شیخ طوسی هم در فتاوای متأخر و بعدش از این فتوا برگشته و بنابراین اجماع همه علما در این مسئله حاصل شده است. البته من به همه صاحب نظران احترام میذارم، ولی بحث رو از دیدگاه فقهی دارم اجمالاً تعقیب میکنم. مسئله از نظر اقوال در میان علمای شیعه تقریباً جزء مسلمات. احادیث متعددی هم در این زمینه وارد شده که سن بلوغ دختران رو 9 سال تمام تعیین کرده است. اگر بعضی از احادیث سن بلوغ رو 10 سال یا 13 یا 15 بگوید، حدیث ضعیفی است که به تعبیر فقها معرضون انهای اصحاب، یعنی اصحاب از آن اعراض کردند و به آن عمل نکردند و از درجه اعتبار ساقط. هرچند چنین حدیثی هم در اقلیت کامل قرار داره. بنابراین مسئله از نظر فقهی از دیدگاه ما روشنه. منتها در اینجا یه نکته هست که اگر از اون غفلت بشود موضوع پیچیدگی پیدا می کنه. و آن این از سن بلوغ دختران در واقع 4 مرحله پیدا می کنه. مرحله اول اون مسئله نماز است و حجاب است و حلال و حرام. این پاک است، اون نجسه، این حلال، اون حرام، این غذا رو بخوره اون نخوره، حجاب داشته باشه، نماز بخونه. اینا مسائلی است که خب دختران معمولی همه میتوانن اینا رو انجام بدن، از این نظر مشکلی در کار نیست. مرحله بعد میرسیم به مسئله روزه گرفتن. بسیاری از مردم میگن دختران در سن 9 سالگی کامل خیلی هاشون ضعیفند و توانایی روزه ندارند. اگر توانایی دارن چه بهتر، اگر ندارن سلامتشون به خطر میفته، بیمار میشن، خوف ضرر، خوف خطر، خوف بیماری هست. اسلام دستور میداد به چنین دختری روزه رو نگیره و به جای آن همون مده طعام، یعنی در حدود 750 گرم گندم یا آرد به فقیری برای هر روز بده، اونم در صورتی که توانایی داشته باشه. اگر اون رو هم توانایی نداشته باشه خداوند برداشته است. قرآن مجید در آیه 184 از سوره بقره می فرماید و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین. در اینجا یه بحث علمیه، من با اشاره از اون می گذرم که جمله علی الذین یطیقونه معنیش چیه. بعضی ها گفتن یه لا در تقدیره، یعنی علی الذین یطیقونه فی زمان و لا یطیقونه بعده. کسانی بودن قبلا توانایی روزه داشتن، جوان بوده توانایی داشته، حالا پیر شده ناتوان شده و توانایی نداره. یطیقونه در واقع معنیش لا یطیقونه، یعنی قبلا توانایی داشت حالا نداره. در چنین موردی باید همون مده طعام، همون کفاره روزه عذری رو بدن. بعضی گفتن علی الذین یطیقونه اشاره به این است که در صدر اسلام مردم مخیر بودن بین روزه گرفتن و بین کفاره دادن، تخییر بوده، کسی مایل بوده روزه میگرفته، کسی هم مایل نبوده. نه، یه مده طعام غذای یه مسکین رو میداده و روزه هم نمیگرفته و بعدن این حکم نسخ شده است. و اما احتمال سومی که در تفسیر آیه است و از اینها صحیح تر به نظر میرسد این است که معنی یطیقونه با توجه به ریشه لغت که میگه معنی اتاقهو، یعنی نهایت تلاش و کوشش کرد و خود رو به درد و رنج و زحمت انداخت. به تعبیر دیگر جمله علی الذین یطیقونهو یعنی کسانی که به اسر حرج میفتن، کسانی که به اسر حرج شدید میفتن، مثل پیر ناتوان، مثل مادر بچه شیرده، مثل زن باردار، مثل دختر 9 ساله‌ای که توانایی روزه نداره. اتفاقا من احادیث رو می دیدم در این باب، درباره پیر مرد و پیر زنی که نمیتونن روزه بگیرن، روزه ازشون برداشته شده، در دو حدیث استدلال به همین آیه شده. معنیش این است آیه نسخ نشده، معنیش این است آیه کسانی رو میگیرد که اگر بخوان روزه بگیرن به درد و رنج و زحمت و عذاب و عسر و حرج گرفتار میشه. بنابراین این آیه همون گونه که پیر مرد و پیر زنه ناتوانو میگیره، از این طرف نوجوان خردسال رو هم، دختر 9 ساله رو هم در بعضی جاها میگیره اگر توانایی نداشته باشه، اگر با این شرط. پس در صورتی که دختر در سن 9 سالگی تمام توانایی گرفتن روزه واقعا نداشته باشد و سلامتی او به خطر میافتد، خداوند ازش برداشته، مصداق آیه شریفه میشود و علی الذین یطیقونه، یعنی به اسر حرج میفتن، فدیتون طعام و مسکین، اینا باید کفاره مده طعام بدن، خوراک یک فقیر رو بدن اگر توانایی داشته باشن و اگر داشته باشن. بنابراین روزی مسئله نیست که مشکلی ایجاد کنه، همون خدایی که فرموده است بگیر به اشخاصی که توانا هستن، به اشخاصی که ناتوانن میگه نگیر. فرمان خداست، گرفتنش فرمان خدا، نگرفتن هشن فرمان خدا در اون جایی که توانایی نداره. این مرحله دوم پس بلوغ برای روزه، درست 9 سال حاصل شده، بالغ شده، اما یه شرط دیگری هم داره و اون توانایی جسمانی است برای گرفتن روزه. از این مرحله دوم رد میشیم، میرسیم به مرحله سوم، مسئله ازدواج و نکاح. درست است دختر در 9 سالگی تمام به سن بلوغ رسیده، اما برای مسئله ازدواج رشد جسمانی لازمه، یعنی به اندازه‌ای باشد که ازدواج برای او خطر و ضرری نداشته باشه. ادله‌ای که میگه باید از خطر و ضرر پرهیز کرد و همچنین فحوای بعضی از روایات مربوط به افضاء نشان میدهد، مادامی که رشد جسمانی برای ازدواج نباشه نباید دختران ازدواج کنند. بنابراین معنی این که به سن 9 سال رسه این نیست که دختران 9 سال برن شوهر بدن، مسئله رشد جسمانی اونهاست برای مسئله ازدواج کردن. به حدی از رشد از نظر جسمانی رسیده باشن که احتمال خطر و ضرر برای ازدواج اونها نباشه. بنابراین یه شرط آمد کنار 9 سال، مشکل ازدواج رو حل کرد. از این مرحله سوم رد میشیم، میرسیم به مرحله چهارم و اون مرحله تصرفات مالیه. دختر 9 سال تمام شد، اموالی از پدر برای او به ارث رسیده، آیا حق خرید و فروش در اموال خودش دارد یا ندارد؟ قرآن میگه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خردسالان وقتی بزرگ شدن، آماده ازدواجم شدن، باز نمیشه اموالشون رو بهشون داد مگر اینکه رشد اقتصادی داشته باشن. اینجا مسئله رشد شرطه، اما نه رشد جسمانی. رشد جسمانی مال روزه بود، یه مرحله دیگر رشد جسمانی مال ازدواج بود، اما برای معامله کردن و استقلال در تصرفات اقتصادی احتیاج به رشد فکری و عقلی در مسائل اقتصادیه. یعنی اگر بری معامله مستقلن بکنه کلا سرش نذارن، اینقدر میفهمه، اینقدر شعور داره. حتی مهریه برای ازدواج وقتی میخواد مهر تعیین کنه، اگر برای ازدواج آماده شده اما برای تعیین مهریه آماده نشده، کلاه سرش ممکن است برود. دخالت ولی در این مسئله قطعا لازمه. وقتی به سرحدی برسد که رشد عقلانی و فکری برای مسائل اقتصادی پیدا کنه، در اینجا حکم استقلال در معاملات بیع و شراء و خرید و فروش و وقف و وصیت و هبه و بخشش و امثال اینها برش پیدا میشه. مادامی که به اون نرسه، شاید 20 سالش هم بشه باز به این حد نرسه، ولی باید دخالت کنی. اگر ولی نداره، حاکم شرع ولی و من لا ولی الله، باید در اینجا دخالت کنی. و همچین مسائل مربوط به حدود و قصاص و امثال اینها هر کدامش در حد خودش باید اون رشد لازم باش. از مجموع اون چه عرض کردم معلوم شد درست سن از نظر بلوغ دختران همون 9 سال تمامه، به حکم اجماع اصحاب و روایات متضافری که در این زمینه وارد شده و این که اگر روایت خلافی هم باشه ضعیف است و معرضون انهاست، درسته که سن 9 ساله، اما برای روزه گرفتن، برای ازدواج کردن، برای تصرفات اقتصادی کردن یه شرایط دیگری هم هست. رشد جسمانی هم لازمه، رشد عقلی هم لازمه، یه مسائل دیگر زمینه میشه، مشکلی باقی نمیمونه. اینکه بعضیا خیال کردن اگر سن بلوغ دختران 9 سال شد مشکلات زیاد پیدا میشه، توجه به شرایط دیگر نداشتن و الا هیچ مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد. امیدوارم با این توضیحاتی که عرض کردم در حدود بحثی که در این جلسه میشود کرد مطلب روشن شده باشد. برگردم به ادامه سخن مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در بحث خطبه قرا. فرمود و قدر لکم اعمالا سترها عنکم و خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم من مستمتع خلاقهم و مستفسح خناقهم ارهقت هم المنایا دون الامال و شز بهم انها تخرم الاجال لم یمهدو فی سلامت الابدان و لم یعتبرو فی عنف الاوان. بحث در این بود که مولا علی علیه السلام به عنوان یه معجون تربیتی در این خطبه شریفه سخن از عبرتهایی میگوید که در زندگانی گذشتگان و پیشینیانه و واقعا سرمایه بسیار خوبی است برای ما تاریخی که از گذشتگان باقی مونده. بعضی از افراد وقتی نگاه به قرآن مجید میکنن میبینن قسمت مهمی از قرآن مجید تاریخ گذشتگانه، میگن یعنی چه؟ سوره انبیا، سوره یوسف، سوره قصص، سوره آل عمران، سوره نوح، سوره های مریم و امثال اونها، سوره هود، سوره های زیادی داریم که حالات انبیای پیشین رو گفته و اقوام گذشته رو شهر داده. گاهی حتی تکرار هم شده. بعضی ها تعجب میکنن این همه تاریخ یعنی چه؟ و تازه این همه گاهی تکرار هم میشه، تکرار یعنی چه؟ در اینجا لازم است که من این جمله رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. قرآن یک کتاب تربیت، یک کتاب انسان سازی. کتاب تربیت و انسان سازی باید معجونی باشد که در همه انسان ها مؤثر باشه. از جمله چیزهایی که در همه انسان ها مؤثره همین مسئله بیان تاریخ گذشتگانه. تاریخ مسئله مهمی است. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثاً یفترا. ای پیغمبر، در سرگذشت پیشینیان درس های عبرتی است برای صاحبان اندیشه، نهایی که اهل اندیشند و مطالعه هستند. قرآن مجید میگه ما دو رقم تاریخ داریم، یه تاریخ مکتوب داریم، ما اسمش میذاریم تاریخ تدوینی مدونه، یه تاریخ تکوینی خارجی داریم، یعنی خوندنی نیست، دیدنیه. و قرآن مجید به این تاریخ دوم هم خیلی اهمیت داده و مردم رو دستور میده برند و مطالعه کنن این تاریخ رو، هم تاریخی که در صفحه کتاب هاست خوندنیه، هم تاریخی که دیدنیه. تاریخ دیدنی اون آثار گذشتگانه که باقی مونده. قرآن میگه شما در سفری که از مکه و مدینه به سوی شام میروید و برمیگردید، بر سر راه شما شهرهای ویران شده قوم لوط هست، در مسیرشون بود. وقتی از مکه و مدینه به شام میرفتند و برمیگشتند، در کنار جاده ویرانه های قوم لوط و شهر های اونها بود. از کناری که اینها رد میشید ساده رد نشید، اینا تاریخ زنده است. ببینید هر گذشته اقوامی که گناه کردند و آلوده معصیت شدند و پیغمبرشون هشدار به اونها داد و هشدارها رو توجه نکردن، ببینید زیر و رو شد. بعضی از شهرها ویران شد در تاریخ گذشته، زلزله آمد. بعضیاش طوفان آمد و غرق شد. بعضیاش بادهای شدید آمد و رحم کوبید. بعضیاش صاعقه آمد آتش زد. ولی شهرهای قوم لوط وضع دیگری داشت. جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل. ما زیر و رو کردیم، یعنی زمین چنان حرکتی کرد که زیرش رو آمد و روی زمین زیر رفت، یعنی تمام شهر و اهل شهر دفن شدند. اثری دیگه از ویرانه ها هم نبود. علاوه بر این امطر نالهیم زد. ما بر اینها بارانی باریدیم، اما نه بارانی که این قطره های آب باشه، از حجاره، سنگ بارانی در اونجا، از سنگ های آسمانی بر اونجا فرود آمد که اون زیر رو شده ها هم زیر خاک ناپیدا شد. می‌فرماید از کنار این تاریخ زنده رد میشید ببینید. مطالعه تاریخ گذشتگان، اما از تاریخی که خوندنیست و تاریخی که دیدنیست، اثر تربیت فوق العاده ای دارد. برای کسانی که بیدارن خیلی مؤثره. علی علیه السلام یه تعبیراتی در نهج البلاغه داره که من سه تعبیرش رو یادداشت کردم. در خطبه 153 می فرماید: البصیر من سمع فتفکر و انتفع بالعبر. البصیر، آدم بینا، کسی است که بشنود، از جمله بشنود تاریخ گذشتگان و فتفکر، فکر کنه. و انتفع بالعبر، درس های عبرتی که با چشمش میبینه به وسیله اونها منتفع بشه، بهره‌مند بشود. در خطبه 157 میفرماید فتعذو بالعبر و اعتبرو بالغیر. اتعذو، پند بگیرید، موعظه بپذیرید، بالعبر، به درس های عبرتی که از تاریخ گذشتگان یا معاصرینتون دیده می شود. و اعتبرو بالغیر، غیر از همون ماده مغایرته، یعنی تغییرات، یعنی با چشم خودتون اون تغییراتی که پیدا میشه در زندگانی انسانها، اینها رو ببینید. دیروز همه چیز داشت، امروز بر خاک سیاه فقر نشستی. دیروز جوان نیرومند بود، امروز ضعیف و ناتوان و بیمار شدی. دیروز آبرومند بود، امروز جرأت نمی کنه تو جامعه خودش نشان بده. و اعتبرو بالغیر، به این تغییراتی که در سطح جامعه بشری واقع می شود عبرت بگیری. این جریان من گاهی برای بعضی از دوستان نقل میکنم، فراموش نمیکنم. در اون آغاز طلبگی ما در همین حوزه علمیه قم، یکی از پهلوانهای بسیار نیرومند و محترم بود که وقتی وارد صحن و حرم میشد، راه که میرفت مثل که زمین زیر پای او تکان میخورد. خیلی قوی پیکر، درشت استخوان، معروف بود که از پهلوانهای به نام این منطقه است. همیشه که انسان جوان نمیمونه، یواش یواش سنی از او گذشت، پیر شده بود. در این اواخر عمرش میدیدم روی یه چرخ میذاشتن این پهلوانو، یه بچه هم این چرخشو، حالا نوش بود نتیجهش بود نمیدادم، این چرخو میآورد برای اینکه جلو آستانه حضرت معصومه بایستد و یه سلامی بکنه و برگرد. وقتی اون حال قدرتش من به خاطرم میآمد و این حالی که روی این چرخ نشست و یه بچه کوچک نیاز داره به یه بچه کوچک که این چرخشو برانه و بیاره و ببره و اعتبر رو بلغیر، عبرت بگیرید مردم از تغییراتی که در زندگی انسان ها پیدا میشه. و این منحصر به اون پهلوان و امثال اونها نیست، همه همینطوره. افراد نیرومند ضعیف میشن، افراد ثروتمند فقیر میشن، از دنیا میرون، از اموالشون جدا میشن. افراد قدرتمند بسیار هستن که مقامشون رو از دست میدهن. یه مسئله است که انسان باید عبرت بگیره. عزیزان منتظر نشینید خودتون همه تلخی‌ها رو زندگی رو تجربه کنید و بیازمایید، از تجارب دیگران استفاده کنید. همیشه من باید خودم دستم رو کنم تو آتش بسوزه و بعد بگم آتش سوزنده است. وقتی دست رفیقم رو سوزان، من باید بفهمم آتش سوزنده است، من چرا یه بار دیگه بسوزم. در اون جمله سوم می‌فرماید ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، جزء کلمات قصار جمله 297. چقدر زیاد است درس‌های عبرت و چقدر کم است عبرت گیرندگان. چپ و راست درس عبرته، اما افرادی که عبرت بگیرن متاسفانه کمند. خواب غفلت میگیره. اینجاست که مولا علی علیه السلام به مردم دستور میده، میگه برید به تاریخ گذشتگان نگاه کنید و درس های عبرت رو بگیرید. قرآن مجید تکرار میکنه، این تکرارها هم در واقع تکرار نیست، در تفسیر نمونه گفته ایم، اینا از زوایای مختلف به مسئله واحد نگاه میشه که مثال هایی داره. انشالله یه وقت باید شرحشو عرض کنم که تاریخ های قرآن هیچ کجاش تکرار نیست، ولو یه داستان موسی و فرعون رو داره پنج بار میگه، هر جا از یه زاویه به این داستان داره نگاه میکنه. قرآن نهایت فصاحت و بلاغت داره. کسانی که قرآن رو هم قبول نداشته باشن به عنوان یک کتاب آسمانی، فصاحت و بلاغت قرآنی که نمیتونن انکار کنن. شخص فصیح و بلیغ تکرار نمیکنه اینقدر. به هر حال میفرماید لم یمهدوا فی سلامت الابدان، اقوامی رو نگاه کنید که لم یمهدوا یعنی آماده نکردند، ممهد کردن یعنی آماده کردن. اینا آماده نکردند در سلامت ابدان، اون روزی که تنش سالم بود کاری نکرد، حالا که از پا افتاده بیدار شده کاری ازش نمیاد. اون روز که توانستم ندانستم، امروز که میدانم نمیتوانم. نباید انسان به این سرنوشت گرفتار بشه. ولم یعتبروا فی عنف الاوان، عنف به معنی اولین فرصته، آغاز کاره. عنف الاوان یعنی اولین فرصت هایی که در دستشون بود می توانستن کاری کنن. جوان بودن، توانا بودن، نیرومند بودن، سالم بودن، می توانستن کار خیر بکنن، اطاعت فرمان خدا کنن، تهذیب نفوذ کنن، نکردن. فهل ینتظروا اهل بزازت الشباب الا حوانی الحرم، سه تا سوال اینجا امیر مؤمنان میکنه از ما و شما و همه وجدانهای بیدار. میفرماد آیا انتظار دارن کسانی که اهل بزازت شبابند؟ بزازه در لغت یعنی تراوت، لطافت، جوانی تراوتی داره، یه لطافتی داره. میفرماید کسانی که تراوت و لطافت جوانی رو دارن آیا انتظاری جز این دارن که ناتوانی پیری سرانجام به سراغشون بیاد؟ سوال این در واقع میخواد اقرار بگیره از شما، یعنی بله همه جوان ها بالاخره این لطافت جوانی و تراوت جوانی را از دست میدن و گرد و غبار پیری بر سر و صورت اونها می نشینند و اهل و غزارت صحه الا نوازل سقم. آیا کسانی که اهل غزاره، غزاره به معنی فراوانیه، غزاره یعنی فراوانی، فراوانی صحت یعنی در نهایت تندرستی هن، آیا اینا انتظاری جز این دارن که نوازل سقم، نوازل جمع نازله، اونهایی که فرود میاد، سقم هم بیماریه، یعنی همه سالم ها بالاخره یه روز بیمار میشن. سن انسان که بالا میره انواع بیماری ها میاد سراغش، اطباء وقتی مراجعه میکنن میگن انتظارش رو داشتیم، انتظار داشتیم فشار خون بالا بره، عروق قلب تنگ بشه، دستگاه تنفس ضعیف بشه، چربی خون زیاد بشه، قند توازنش از دست بده، استخوان‌های پا و ساق و زانو یواش یواش سایده بشن. و بالاخره اینا میاد دیگه، اینا شطور ایست که به قول معروف در خانه همه خوابیده، منتها بعضی زودتر بعضی دیرتر. شما نمیتوانید در سنین بالا کسی رو پیدا کنین که تمام سلامتی یه جوان رو داشته باش. میفرماید آیا سالم ها جز این است که انتظار دارن تدریجن بیماری ها سراغشون بیاد؟ سومین سؤال، و اهل مدت البقا الا آونت الفنا. کسانی که دارای بقا و عمرن آیا جز این انتظار دارن که فنا سراغشون بیاد؟ بالاخره فنا قانون عالم هستی، نه 100 سال، 150 سال، 200 سال. قرآن میگه اگر این یهودی که اصرار دارن به این که در این دنیا باقی بمانن، خب بالاخره 1000 سالم عمر بکنن، بعد از 1000 سال چی؟ بازم مسئله رفتنی، کارش نمیشه کرد. من قرب زیال و عزوف الانتقال، زیال به معنی زائل شدنه، یعنی نزدیک شده است زوال دنیا. عزوف هم به معنی نزدیک شدنه، اونم تعبیر دیگری است، نزدیک شده زوال دنیا و نزدیک شده انتقال از دنیا، عزفت العازفه یعنی نزدیک شونده. و علز القلق و علم المزز و قصص الجرز، این سه کلمه را معنی کنم. علز به معنی اضطراب، لرزش، یعنی انسان بالاخره یواش یواش به جایی میرسد که حالت اضطراب و لرزش و قلق و ناراحتی بدنشو میگیره. اون خواب راحتی که شبهای جوانی داشت، 5 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت میخوابید، اون نیست. چند ساعتی شب میخوابه، چندین بار هم مضطرب میشه، پریشان میشه، بیدار میشه. و علم المزز. مزز به معنی درد و مصیبت، مزز به معنی مصائبه، علم مزز یعنی دردهای مصائب. بالاخره انسان باید در انتظار دردهای مصائب باشه، نمیشه کسی مصیبتی نداشته باشه. گاهی این جمله را عرض کردم، بعضی ها وقتی میان به هنگام این که تسلیت به انسان بگن، میگن این مصیبتی که برای شما واقع شد انشاءالله اولین آخرین مصیبتتون باشه، نه در واقع دارن نفرین به انسان میکنن. معنی نشین است انشاءالله عمر تو کوتاه‌تر از همه باشه، زودتر از همه بمیری و مصیبتی نبینی، و الا اگر عمر طولانی داشته باشه یکی از مشکلات عمر طولانی دیدن مصائبه. دوستان، آشنایان، فرزندان، برادران، بستگان از دست میرن عمر طولانی باشه. اولین آخرین مصیبت باشه، یعنی فردا هم نوبه خود شما باشه که دیگه هیچ مصیبتی دیگر دامن شما رو نگیره. بنابراین علم مزز، درد و ناراحتی مصائب سراغ انسان میاد. و قصص الجرز، جرز به معنی آب دهانه، قصص به معنی گلوگیر شدنه. کار انسان به جایی میرسه که آب دهانش هم نمیتونه قوت بده. من دیدم افرادی رو از بیماران یا افراد مسن زیاد آب دهانش رو هم نمیتونه فرو ببره، یعنی توانایی اینقدر کم شده که این کار به این سادگی هم قوت برش نداره. با دستمال بیارن زیر دهانش بگیرن، آب دهانش رو پاک کنن. بالاخره بشر یه همچین آینده‌ای در پیش داره. اگر معنی تحت لفظی این مراد باشه، اگر هم قصص جرز اشاره به اندوها، غمها و رنجهایی باشد که گلوگیر انسان می شود، اونم معنای دومیست ممکن است برای این مسئله. منظور این از عزیزان، بنشینید و مطالعه کنید، ببینید این معلم بزرگ جهان انسانیت چی داره میگه. کلمه به کلمش روح جان انسانو بیدار میکنه، هشدار میدهد به تمام غافلها، تمام از خدا بی خبرها، تمام ظالمها و ستمگرها، تمام قدرتمندهایی که قدرتشون رو مایه کبر و غرورشان قرار دادن، از تمام وظایف و مسئولیتها سرباز میزنن، به همه اینها هشدار میده امروز رو نگاه نکنید، به فکر فردا و فرداها باشید. ادامه بحث رو میذاریم برای چند روز آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.